أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فبربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. سوره مبارکه مریم همونطوری که عنایت فرمودید در مکه نازل شد و عناصر محوری سور مکی اصول اعتقادی است، یعنی توحید و وحی و نبوت، به مقداری هم به خطوط کلی اخلاق و حقوق و تزکیه نفس اشاره میکنند. چون در این سوره عناصر محوری همین اصول دین است، گاهی ابتداعا این اصول مطرح میشه با ذکر ادله اجمالی یا تفصیلی، گاهی سؤالهای انکارآمیز منکران مبدأ و معاد و وحی مطرح میشه با ارائه جواب. در این بخش اعتراضها به سؤالهای انکارآمیز منکران معاد ذکر شده که فرمود و یقول الانسان اذا ما مت. این عطف است بر اون آیه 59 به بعد که فرمود و خلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه و اتبعوا الشهوات فسوف یلقون غیا. این گروه حرفهای انکارآمیزی هم دارند. بخشی از اینها سؤال جدیشون درباره معاد است. اصرار قرآن کریم در سور مکی راجع به معاد به مراتب بیشتر از مسئله مبدأ است، زیرا اون اصل سازنده انسان مسئله معاد است، وگرنه اعتقاد به مبدأ که واجب الوجود در عالم هست یک، و خالق کل عالم است دو، رب الارباب رب العالمین رب کل سه. اینا از اصول پذیرفته شده مشرکان بود و ضرری هم بر اونها نداشت که از نظر اعتقادی قبول بکنن که یک واجب الوجود در عالم هست و او کل این نظام را خلق کرد و مدیر کل این نظام هم هست. اما دو مطلب حساس است که با مردم رابطه دارد، این دو مطلب نمی‌پذیرفتن. این که سر و کار ما با کیه، رب ما کیه، رب ما همون رب العالمین است یا ارباب متفرقه، ما با او رابطه داریم یا نیازمندیم به این بت‌ها که ما رو به او نزدیک بکند. این درباره مبدأ. و مهمتر از این قسمت مسئله معاد است. اینا معتقد بودند انسان با مردن می پوسد، نه اینکه از پوس به در بیاد. خب اگر کسی باورش این هست که انسان پوچ می شود، خب هرچی از دستش برمیاد می کند دیگر. هیچ، یعنی هیچ مسئولیتی برای اونی، کسی نیست از او سوال بکند که چرا میکنی، چه خوب چه بد، همین که از بین رفت مرد نابود می شود. خب این هیچ عامل اجرا ندارد اخلاق با این رویه که. لذا بسیاری از آیات سور مکی درباره معاد است، چون مهمترین اصلی که سازنده انسان است احساس مسئولیت است که این عمل زنده است و من در رهن این عملم. در بحث دیروزم اشاره شد که قبور را دین به عنوان رهائن یاد میکنند، اموات رهائن القبورند، یعنی ما بدهکاریم و ما رو گرو میگیرند. خب اون که بدهکار است باید گرو بسپارد، گرو او که خانه و املاک منقول و غیر منقول نیست، خود او رو گرو میگیرند. اگر این به صورت یک افسانه در آمده باشه معاذ الله، باید انسان هرچی از دستش برمیاد میکنند دیگه. تو سوره مبارکه ساز امثال ساز هم دارد که ان الذين كفروا، اینا گرفتار عذاب شدید میشوند، لهم عذاب شدید به ما نسو یوم الحساب، چون حساب را فراموش کردند. لذا قرآن کریم مسئله معاد را عموما و در سور مکی خصوصا با تعبیرات گوناگون نقل میکنند، گاهی به صورت برهان تا ادعو الی سبیل ربک بالحکمه عملی بشود، گاهی به صورت جدال احسن تا به جادل هم بالتی احسن عملی بشود. از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کردن که آیا پیغمبر صلی الله علیه و سلم جدال کرد یا نه؟ فرمود بله یقینا جدال کرد، یعنی خدا امر فرمود که به جادل هم بالتی احسن. اگر خدا در اون آیه به سه چیز امر کرد، یکی دعوت به حکمت، یکی موعظه حسنه، یکی جدال احسن، چگونه پیغمبر جدال نکنه؟ و بخش پایانی سوره مبارکه یاسین را ذکر می‌فرماید که حالا بعد می‌خونیم، این جزء جدال احسن است. جدال احسن آن است که مقدماتی که در قیاس اخذ می‌شود یقینی باشد یک، معقول باشد یک، و مقبول باشد دو. چون سبقه مقبولیت دارد رقیب تسلیم می شود، چون تسلیم می شود به این مقدمه مسلم طرفین است. مقدماتی که سبقه تسلیمی دارند اگر در قیاس عقل بشوند اون قیاس میشه جدل. در اینجا و اگر ما یکی از این مقدمات باطل باشد ولی طرف در اثر جهلش قبول کرده، این جدال باطل است دیگه. و جدال باطل اصلا در حریم قرآن کریم و روایات راه ندارد، جدال احسن راه دارد. در این آیه می‌فرماید به اینکه انسان میگوید مگر ما مردیم دوباره زنده می‌شویم. بیش از 50 مورد قرآن کریم از انسان یاد کرده است، همش با مذمت، و اون چه که به فطرت انسان است از او با جلال و شکوه ناز یاد میکند، اون چه که به طبیعت انسان است از او با مذمت یاد میکند. اگر فرمود انی خالق بشرا من طین فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، اون چه به روح الله برمیگرده، به سبقه الهی برمیگرده، فطرت است و الهام است و قرآن است و به نیکی یاد میکنه. اون چه به تین و طبیعت برمیگرده همه این محظورات است. خلق الانسان ضعیفا، خلق الانسان عجولا، خان الانسان قطورا، ان الانسان خلق حلوعا منوعا، حلوعا منوعا جزوعا، این هست. بیش از 50 مورد مذمت انسان است برای اینکه به این اوصاف طبیعی برمیاد. یکی از اون مواردی که در مذمت انسان است همین آیه اول آیات و یقول الانسان و ایزوامتون. گرچه برخی ها گفتن این الف لامش ناظر به انسان کافری است که در بخش های قبل آمده، ولی میتواند جنس مراد باشد. این جنس طوری است که اگر اون رها کنی حسگراست و خیال بکند مردن فوت است نه وفات، و مرگ پوسیدن است. این سه چهار مطلب عمیق را قرآن با زبان خاص خودش آورده. این گفته میشه قرآن زبان خاص داره، نه یعنی عربی مبینه. خب همه ما میدونیم عربی مبینه. زبان قرآن یعنی فرهنگ قرآن این است که مرگ از پوست به در آمدن است، یک. و انسان مرگ را میمیراند، نه مرگ انسان را بمیراند، دو. این حرفای تازه است. و انسان با مردن هجرت میکند، مرگ میلاد جدید است، این سه. و چون میلاد جدید است، این لغت فوت و امثال اینها رو کنار زده، وفات را آورده. توفی، وفات، امثال ذلک، یعنی اختتام. نمیگوید انسان فوت میکند، میگوید انسان وفات میکند. تای وفات جز کلمه نیست. اونی که جز کلمه است، واو است و فا است و یا، به معنای استیفا، به معنای اختتام، به معنای عدم ترک شی و مانند آن. خدا متوفی هست، فرشته ها متوفی هست، جبرئیل سلام الله علیه متوفی هست و انسان متوفاست. توفی یعنی اختتام. هیچی از انسان فرو نمیمونه. انسان با مردن چیزی رو به زمین نمیذاره، چیزی از او کم نمیشه، به تمام حقیقته و هویته وارد مرحله دیگه میشه. این میشه فرهنگ قرآن. اگر الله یتوفا الانفس حین موتها، اگر یتوفاکم فی الموت، یا من کسانی که مرگش رو فرا رسید، لم تمت فی منامها، همینه. انسان خیال میکند فوت میکند، قرآن میگه تو وفات میکنی. انسان خیال میکند مرگ او را از بین میبرد، قرآن میگه نخیر، تو مرگ را از بین بری، من که تو ذائق موتی، نه موت ذائق تو. کل نفس ذائقه الموت، نه کل نفس یذوقها الموت. هر ذائقی مذوق را هضم میکند. الان اگر کسی یک لیوان شربت یا آب گوارا نوشید، این آب را هضم میکند، نه آب او را از بین میبرد. ما مرگ را هضم میکنیم، ما مرگ را میمونیم. مرگ این تحول به تغییر به دگرگونی. ما این دگرگونی را محو میکنیم، به دارالقرار میرسیم. اگر مرگ را ما میمیرانیم و اگر مرگ پوسیدن نیست و از پوست در آمدن است، انسان هر چه کرد میبیند و مسئول است. فرمود اولا و یقول الانسان، همین انسان بگه به صورت فعل مضارع هم فرمود، من اینکه شبهه فراگیر است، از عهد کهن تا عهد جدید همیشه بود این شبهه. و یقول الانسانو اعزا مامتو لسوف اخرج و حیا. در برابر این قرآن کریم فرمود که بله، تو سوره مبارک طه آیه 55 فرمود منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارت اخرى. بله، بیرون میایید شما. اگر بگید چگونه، میگید بهتر از این و سنگین تر از این را شما پشت سر گذاشتید ولی یادتون نیست. شما روزی که هیچی نبودید، خوش خدا شما را ایجاد کرده، الان که همه اجزاتون موجوده. اگر بگید چطور، برای این که چرا، یعنی از مبدأ غایی سوال بکنید، هدف چیست؟ هدف این است که انسان به دارالقرار برسد. مگر میشه حرکت بی مقصد باشد؟ اینجا جای حرکته، همه در تلاش و کوششن. خب حرکت بی مقصد میشه عبث. حرکت طلب اول است، قدم اول است. مثلا دائما بگردد که هیچ، این میشه عبث. سبود ما کنن لاعبی. حرکت طلب اول است، به سوی چیزی رفتن است. ممکن نیست حرکت باشد، کوشش باشد، مقصد نباشد. اون که کوشش می کند بی مقصد، او در گرفتار لهو و لعب است و نتیجه هم ندارد و عمرش هم هدر داده و بعد هم مسئول است. اما اصل حرکت که عالم بر او قرار گرفته است، طلب است، به سوی چیزی رفتن است. حرکت همونطوری که بدون محرک محال است، بدون متحرک محال است، بدون مبدأ و منتها محال است، الا بلابد به مقصد برسد. مقصدم همونجاست که از او به عنوان دارالقرار یاد بکنند. دیگه انسان که دائما نمیتواند حرکت کند، حرکت با دوام سازگار نیست. اگر یه حرکت دائمی ما داشته باشیم یعنی پوچی، طلب بی مقصد، طلب بی وصول، اینها محاله. اگر حرکت هست الا و لابد منقطعی میشود به مقصد، وقتی مقصد رسید دارالقرار دیگه. پس در اینجا باز دو مقصد دو مطلب اشاره میکنند، یکی امکان معاد، یکی ضرورت معاد. امکان معاد را با این جمله میفهماند که اینها انسان میگوید اعزا ما متو لسوف اخرج و حیا، مگر میشه دوباره مورد زنده بشه؟ پاسخش این است که اولا یذکر الانسان و انا خلقناه من قبل و لم یک شیئا. ما سنگین ترش که انجام دادیم. الان شما یه لیسه ناقصه دارید، ما تعمیم میکنیم. قبلا که لیسه تامه داشتید، قبلا هیچ نبودید، ما شما را انسان کردیم. الان که همه اجزاتون وجود داره، منتها پراکنده است، روحتون وجود داره که تحولی و تغییری و زوالی در اون نیست، بدنتون پراکنده میشه، شما دوباره جمع میکنید. این مال امکان. اما برای ضرورت که نه تنها مسئله معاد ممکن است، مسئله معاد ضروری است. ضرورت همونطوری که قبلا ملاحظه فرمایید در اصطلاح قرآن به جای اینکه بفرماید به ضروره میفرماید لا ریب فیه. این لا ریب فیهی که در قرآن کریم راجع به مبدع ذکر میشه، داره به وحی و نبوت ذکر میشه، راجع به معاد ذکر میشه، یعنی به ضروره. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه، یعنی ربنا انک جامع الناس لیوم القیامه به ضروره. این لا ریب فیه که در قرآن کریم است همون به ضروره منطقی، این حتما هست، هیچ تردید بر نمیدارد. خب امر ضروری که تردید بر نمیدارد، امر بدیهی که تردید بر نمیدارد. به جای اون اصطلاح معروف لا ریب فیه رو بکار میبرد. قرآن هدن للناس است، هدن للمتقین است، این کتاب هدایت است، لا ریب فیه، به ضروره حادیست، معاد به ضروره حق است. افی الله شکم فاطر و سماوات و الارض، خدا مما لا ریب فیه است. این مما لا ریب فیه یعنی به ضروره. از این به ضروره خدا با سوگند یاد میکند که قسم به پروردگار تو من اینها رو جمع میکنم، یعنی امر حقیقی است دیگه. یعنی این کار رو به ضروره من میکنم. منتها وجود مبارک پیغمبر که انسان کامل است، به اعطی جوامع الکلم و اون چه جهان دارد او دارد، گاهی خدای سبحان به تفصیل سوگند یاد میکند و همه تورب به سماوات و الارض در بعض از آیاتی که قسم به مجموعی آسمان ها زمین میخورد، گاهی هم به اساره خلقت قسم میکرد و تورب میکرد. این میشه اجمال، اون میشه تفصیل، این میشه متن، اون میشه شهر، فرق نمی کند. اونی که کل جهان را داراست همو اول و ما خلق الله هست که نور نبی نا علیه و علی آله آلاف و تدیاست. پس هر دو مقام را اینجا اشاره کرده، فرموده و یقول الانسان و اعزا ما متول صوف اخرج و حیا. بله یقینا این هست، امکان داره. چطور امکان داره؟ برای اینکه اولا یذکر الانسان و انا خلقناه من قبل و لم یک شیئا. اگر تو اوائل همین تو سوره مبارکه مریم در جریان حضرت زکریا اونجا هم فرمود به این که آیه 6 و 7 و اینها، فرمود به این که آیا می شود من در دوران سالمندی پدر بشوم؟ خدا می فرمود بله. و بین خفت الموالی من برایی بکانت امرأتی آغرا، خدای سبحان فرمود که مگر لم نجم ما افرادی رو خلق کردیم، به طرم خلق کردیم و قد خلاید نه و قد خلق تو که من قبل و لم تکو شیئا. شما نباید نگران باشید که این کار چطور است. کل جهان مقدور ذات اقدس اله است، منتها عادت بر این شد که از این راه پدر و مادر جوان به کسی راه فرزند بشه، گاهی هم از راه غیر عادی به عنوان اعجاز ممکن است. پس از این که خدای سبحان کانه تامه داد، لیسه تامه را به کانه تامه مبدل کرد، لیسه ناقصه را به کانه ناقصه مبدل کرد. این راه دارد. اینجا هم فرمود به اینکه خب مگر انسان سابقه خودش رو که نابود، هیچی نبود، ما او را هستی دادیم یادش نیست. این البته جدال احسن است. این نسبت به کسانی که ملحدانه می اندیشند و بگن به اینکه انهی الا حیات ندرد در ما نموت و نحیا و ما یهلکنا للدهر، یعنی آیه 25 سوره مبارکه جاسیه، این نسبت به اونها کافی نیست. به این کنه مبدر هم قبول ندارن که رسد به معاد. میگن ما رو تصادف آمدیم دو کار دیگه. آیه 24 سوره مبارکه جاسیه این است که و قالو ما هی الا حیاتون از دنیا نموت و نحیا، یه ده زنده میشن یه ده میمیرن، و ما یهله کنا لدهر، همونطوری که جز دهر و طبیعت چیزی ما را به بار نیاورد، جز دهر و طبیعت چیزی هم ما را از بین نمیبرد. بعد همد به ما لهم بزاره که من علم این هم الله یزنون، این ها برهان ندارن، فقط خیال میکنن، این وهم و گمانشون هم که حجت نیست. اما کسانی که نظیر مشتکان حجاز لئن سألت من خلق السماوات والارض ليقولون الله، از ما بپرسید من یدبر الامر من السماء والارض ليقولون الله، اینها الله را به عنوان خالق کل، خالق آسمان و زمین، خالق انسان قبول دارند. نسبت به اینها میشه جدال احسن. نسبت به دیگران باید برهان علاهده قام شکه میکنند. اما مقام ثانی که ضرورت است، فبود فوربکه، قسم به پروردگار تو. گاهی فهمد که قسم به خودم، والله خودش به خودش قسم بخورد. گاهی به رب تو که همون رب السماوات و الارض است سوگند یاد بکند که لنحشرنهم و شیاطینا، اینا را با شیاطینی که با اونها هستن محشور میکنم. بالاخره این وسوسه یک مبدعی دارد، این خیال باطل یه مبدعی دارد. این چه نیست که یه حادثه در صحنه نفس ایجاد بشود مبدع نداشته باشد، چون بخت و اتفاق و شانس و تصادف کلن خرافات. اگر هیچ فعلی بدون فاعل نیست، این وسوسه و این خیال باطل یه مبدعی دارد. چون ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم، همین و تمام مغالطه ها در اثر وسوسه شیطان است. کسی در اتاقش تنها داره مطالعه میکنه، اما نمیدونه یه عده زیادی با او همراه هست. هر جا انسان موضوعی را به جای موضوع دیگر، محمولی را به جای محمول دیگر نشونده و اشتباه کرده و مغالطه کرده، در اثر دخالت شیطان. ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم. خب اگر این القاءات و این ابهامات کار شیطان است، به انسان به جای اینکه گوش به حرف فطرت و انبیا بده، گوش به حرف شیطان داد، با او محشور می شود که من نغیز له شیطان فهو له قرین. چون با شیاطین محشور می شود، با شیاطین محشور می شود. همون قسم به پروردگار تو، من اینها را با شیاطین یک جا با هم محشور می کنم. یعنی الحشرو حقون به ضروره، الحشرو ممکنون به دلیل اول، الحشرو حقون به ضروره به این دلیل آیه دیگر. فورد بکل نحشرن هم و شیاطین هم سنبل نحزرن هم حول جهنم جهدی ها. ما اولا اینها را سر از قبر برمیداریم، اینها زنده میشه. بعد اینا کشون کشون به کنار جهنم زانو زده جمع میکنیم. جسا یعنی جسا علی رکبته. انسانی که قدرت قیام ندارد به زانو میزند. زانو زدن، زانو زدن کناره عجزه. جاسی یعنی به زانو زد. سوره مبارکه جاسیه هم به همین مناسبت است. این سوره جاسیه که قبل از سوره مبارکه احقاف است، فرمود اینا آیه 29 سوره بار 28 سوره مبارک جاسینه و ترا کل امتن جاسیتن، اینا به زانو میزنن، به زانو میفتن، یعنی رو عجز. اینا رو ما جمع میکنیم کنار جهنم، به زانو زده، به زانو افتاده که قدرت قیام ندارن، به این حال بیاریم. برخی ها احتمال میدنن که جسوه همین تپه و تل ماهوری اینها باشه، اینا رو کپه کپه تپه تپه اینا رو جمع میکنیم اینجا کنار جهنم. اما خب اون معنای جاسی یعنی به زانو افتاده، به زانو زده، به ظاهر مناسب تر است. در باره اون شبه اول که گفتند ما وقتی مردیم نابود می شویم، در سوره مبارکه الف لام میم سجده اونجا فرمود شما چیزی از شما از بین نمی رود. آیه 10 و 11 سوره مبارکه سجده اینه و قال و اعزا زللنا فی الارض اینا لفی خلق جدید. ما میریم تو زمین گم بشیم، پراکنده میشیم. این دیده جاهلیت دیروز و امروز. در قرآن فرمود که بل هم به لقاء ربهم کافرون. به پیامبرش صلی الله علیه و آله و سلم فرمود قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. شما متوفا میشوید نه گم. تمام هویت شما به دست فرشته است. روحتون که اصلا نابود نمی شود، هویتتون که مجموع روح و بدن است، اصالتش مال روح است که او که نابود نمی شود. این بدن چند روزی پراکنده است، باید جمع کنید. اصل بدن را که نبود در راتی نداشت ما آفریدیم. حالا پراکنده ها را جمع کردن کار دشواری نیست. بله اینا خیال میکردن انسان گم میشود. قرآن باز کرد نخیر، انسان یه هویتی دارد، گم شدنی نیست. یک، روحی دارد که اصالت مال اوست، گم شدنی نیست. دو، اینا تو زمین نمیرند، بدنش تو زمین پراکنده میشود که جمع میکند. این سه، فرمود کم اون هویت شما تو دست ماست. بدن رو میگید، خب بدن شما هر روز که تو دنیا هستید این داره تغییر میکنه. یعنی کسی که 80 سال سن کرده 7-8 بار تمام ذرات بدنش عوض شده، به تدریج داره عوض میشه. آدم خیال میکنه مثلا این خالی که تو دستشه خال مادرزاد، این چندین بار عوض شده، مگر انسان ثابته؟ پشت سر هم این اجزا میاد و میره، منتها چون ظریف است انسان خیال میکنه این دست همون دست 23 سال قبله. خب پس اگر کسی 80 سال زندگی کرده 7-8 بار تمام ذرات بدنش عوض شده. اونی که حافظ وحدت است روحه. پس هویت انسان محفوظ، یک، روح که اصلا تغییر پذیر نیست، دو، بدن هم تابع روح، این بدن پراکنده رو دوباره جمع میکنه. این کجاش مشکل داره؟ فرمود قول، در جواب بگو شما در زمین گم نمیشی. یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، بعد رجوع میکنید. خب یه متحرک اگر زنده هست حرکت میکند، بهش میگن برگشت دیگر. خب پس از این جهت هیچ محذوری ندارد. تو سوره مبارکه روم قبلا این آیه گذشت به این که قرآن کریم برهان قائم میکند، البته به عنوان جدال احسن، لکن میفرماید به این که ما در حد فهم اون مستشکلها گفتیم، وگرنه جریان حق این چنین نیست. آیه 27 سوره مبارکه روم اینه که و هو الذی یبدأ الخلق ثم یعیده. ذات اقدس اله دنیا را آفرید، بعد هم معاد را بهده دارد. و هو اهون علیه، معاد آسان تر از مبدأ است. چرا؟ برای که در بار اول انسان که هیچ نبود، خدای سبحان ذرات او را آفرید، بعد انسان ساخت. در جریان معاد و محشر تمام ذرات انسان هست تو عالم، روح که اصلا معدوم نشد این ذرات پراکنده رو جمع میکنه. بعد میفرماید جریان معاد آسان تر از جریان مبدا است، اول است و هو احون علیه، بعد تدارک میکنه. میفرماید این رو ما برای فهم شما گفتیم، وگرنه وله المثل الاعلا، معنای این که خدای سبحان قادر تر نسبت به معاد است، این معناش اینه که نسبت به ذات اقدس اله و قدرت نامتناهیش بعضی آسان است بعضی آسان تر، در حالی که محال است در برابر قدرت بیکران. اگر یه موجودی با اراده کار میکنه، این ابزار نمیخواد، این بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه که فرمود فاعل بالاراده فاعل لا بالحرکه، همین است. اگه کسی با اراده کار میکند نه با ابزار، معنا ندارد که یکی آسون باشه یکی آسون تر. فرمود وله المثل الاعلا، ما این رو برای تفهیم شما گفتیم. ما باید خیال بکنید که قیامت برای خدا آسون تر از دنیاست، همش آسون علا بزان واحده. اگه کسی با اراده کار میکند، الان شما تصور کنید یه قطره آب را، تصور کنید اقیانوس اطلس را، برای شما سختی ندارد، برای اینکه با اراده اقیانوس تصور کردی، با اراده یه قطره را تصور کردی. اگر کار با اراده است نه با اعضا و جوارح و ادوات، فرقی بین آسان و آسان تر، دشوار و دشوار تر نیست. وله المثل الاعلا. خب در اینجا فرمود حتما ما اینها رو محشور میکنیم. هر ذره‌ای که جمع بشه عین بدن انسان است، مثل دنیا دیگر. در دنیا تمام این ذرات بدن ما 18 بار عوض شده. هر ذره‌ای را که روح ما پذیرفت و او را پروراند ما این بدن ماست. اگر کسی در 20 سال قبل سرقتی کرده محکوم شده به قطعیت، بعد تصادفی کرده و دستاش قطع شده و کسانی که به ضربه مغزی از بین رفتن هنوز دستشون گرم بود، اون دست رو به این دست این شخص پیوند زدن، دست اون گرفته دست اوست، بعد اینکه اون رو به محکمه آوردن دستش قطع میکنن، این دیگه نمیتونه بگه آقا این دست دست دیگری است. که هر ذره‌ای که بدن ما روح ما او رو بپذیره و بپرورانه بدن ماست. اگر این شخصی که 20 سال قبل سرقت کرد و محکوم شد به قطعیت، در یک تصادفی این دستش قطع بشه و کسی که گرفتار مرگ مغزی شد دستش گرم بود فوراً به این دست پیوند بزنن و بگیره و بعد از چند سال این گرفتار محکمه عدل اسلامی بشه، این دست همون دست دیگه، این دیگه نمیتونه بگه آقا این دستم پیوندیه. که اگر ذرات پشت سر هم در تغییر است و اگر این پیوندها هم هست و مصحح هویت ماست، معلوم میشود که ذره خاص بدن خاص در هویت ما دخیل نیست. هر ذره ای را که روح ما بپذیرد بدن ما خواهد بود. والحمد لله رب العالمین.